الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
خدمت شما عرض شد که بحث انشاء رو دیگه ما تمام کردیم دیگه انشاءالله و ایشون فرمود که معنای اخبار انشاء معدول تصوریش متفاوت هست نسبت وقوعی منظور علیها به نظر اختاری و حکایی معنای تصوری اخبار و منظور علیها به نظر ایجادی معنای شاه گفتیم مگر مراد اینه که هر دو یه سنخ دلالته و مدلول تصوری ها این تفاوتو داره که خب یعنی که شما داری حکایت میکنی با جمله انشائیه از ایجاد و اینکه واقع انشائی نیست که منظور ایشون هم نباید طبیعتا این باشه منطقه بالاخره این یعنی تفاوت سنخی دلالت اخبار و انشائیه و اینم طبیعیه به خاطر اینکه نوعاً وقتی اخبار جمله اخباری به کار میره به غرض این به کار میره که حکایت کنه و انشایی به غرض این که مثلا اون اثرگذاریشو داشته باشه و کار اون رو جمله انشایی رو چی میبینن هدفشون از جمله انشایی چیه اون ایجاده است حکایت از ایجاد نیست اخبار از ایجاد نیست یا ابرازه است نه حکایت از واقع که حکایت از واقع ابرازه هدف خود ابرازه است اون اثر است این ابراز ابرازی نیست که ادعای واقع در کنارش وجود داشته باشه اینجور میگفتیم ابراز اخباری غیر از ابراز انشایی اگر ما معنای انشا رو ابراز هم بدونیم نه ایجاد هویتشون فرق داره اون ابرازی که در انشاء هست کنارش ادعای واقع نیست ولی اخبار داره ادعای واقع میکنه و ابرازش همین ادعای واقعشه خب این چیزیست که در استعمالات کثیر وجود داره خب اون مدل تصور اون دلالت خطوری رو همین ایجاد میکنه همین مواد کثیر درست میکنه ولی طبیعیه که این فرق باشه در مدل تصوری اخبار و انشاء حالا اینکه ایجاد بگیم یا ابراز هم بحث کردیم دیگه گفتیم خلاصه گفتیم نوع موارد ایجادشون به ابرازشونه یعنی هویت ابرازی دارن اثری هم که گذاشته میشه برای همین ابرازه سوال و مدح و ذم و اینا همین ابرازه که داره هویتشون رو ایجاد میکنه حتی شاید امر بگیم ابراز تحریک هست که اثرگذار هست ترش و مهمه و ایجادش به همون ابرازش یه جایی اگر اینجور نیست مثلا فرض کنید انتقال ملکیت و بیع رو ما بگیم که ایجادش به ابرازش نیست چون از این زاویه قضیه رو نگاه نمی کنیم که موضوع و موعد درست میکنه برای اعتبار اوغلا که موضوع موعد برای اعتبار اوغلا میتونه همون ابرازه باشه اون ابراز عقد القلب نفسانی که البته ابرازی که نه به قصد حکایت از واقع یعنی ابرازی که طریقیت توش منظور نیست طریقیت دیگه تو موضوعیت دادن سخت‌تر دخالت میکنه تا چیزی که طریقیت منظور علیهاش نیست این اگر موضوع از این ناحیه نگاه کنی خب بله اینجا ایجادش به ابرازشه ولی اگر از ناحیه عقد القلب نفسانی نگاه کنی ایجادش به ابرازش نیست لکن از این ناحیه نگاه کنید غالبا ظرف تحقق اون عقد القلب همین چیه بود ابرازه بود لذا یک ملازمه نوعیه‌ای دارن این ابراز و ایجاد نوع موارد اصلا ایجاد به ابرازه اون مواردی هم که هویتا ایجاد به ابراز نیست غالبا ظرف ایجاد همون ابراز اگه ابراز رو درست بفهمیم بگیم معنای انشاء ابراز خوبه چون همیشه گیه و درست بشه درست بفهمیم ابراز اون وقت نگیم که خب اخبارم داره ابراز میکنه اون اشتباهو نکنه اون طریقیتی که در اونجا هست در اینجا نیست به توضیح داد اما ثمره، ثمره ناظر به این هست که البته مستقیما این ثمره رو ایشون اینجور گرفته که معنای اخباری ببخشید معنای حرفی، معنای حرفی رو ما خوندیم، بعد رفتیم سراغ نسبت، بعد نسبت تامه ناقصه داشت، تامه و ناقصه خب تامهش اخباری داشت و انشائی داشت. این عرض کنم که ثمره مال اینجوری که ایشون مطرح کرده، مال اون مطالبی است که ما در معنای نسبت گفتیم، معنای حرفی، حالا معنای حرفی هم از این حروف یا نسب. ثمرش اینه که اینا قابل تغییر نیستن، اطلاق توشون رخ نمیده، تغییر به اونها ناظر نمیشه. اطلاق چرا توشون رخ نمیده؟ همین که قابل تغییر نیستن یه توضیح، و اینکه خب بالاخره تعدد و تکثر ندارن، اطلاق معنا نداره توش. قیدی هم در کلام بود مواد ناظر به معنای حرفی یا نسبت یا امثاله نگیری. خب چرا اصلا؟ بخاطر که گفتیم معنای حرفی مثلا جزئیه. حالا چرا گفته بودیم جزئیه؟ بخاطر اینکه ما معنای حرفی رو چی دونستیم؟ اون به حمله شایع، امر به حمله شایع مثلا دونستیم. اون به حمله شایع جامعه حقیقی نداشت، درسته؟ یه نکته این بود که جامعه حقیقی نداره. یه نکته دیگه چی بود؟ گفت دو تا استدلال داره، اونی که ایشون تو عبارت میگه، میگه جامعه حقیقی نداره، اونی که چی بود؟
یه برای دیگه داشتید که مصداق معنای حرفی ذهنیه، بین اینا بخوایم جامعه بگیریم، جامعه ناظر به ذهن اصلا
جامعه در رتبه مصادیق نیست، و این وقتی یک مصداق ذهنی است بعد ناظر به ذهن میشه دیگه، جامعه قابل انتباه بر خارج نمیشه. به هر حال خب حالا با توجه به این مقدمات که نتیجهش این شد که معنای حرفی جزئیه، میگن قابل تأکید نیست و اطلاق هم توش معنا نداره. چیزی که قابل تأکید نیست اطلاق معنا نداره توش، علامه که اصلا جزئیات سبب شد که این قابل تأکید نباشه. جزئیات یعنی اطلاق نداره دیگه، یعنی تکثر نداره که بخواد اطلاق داشته، تکثری توش نیست. و ضمن یک مثالی ثمره رو ایشون بیان میکنه، مثال معروفی که در کفایه هم مطرح شد در بحث مقدمه واجب، که در شرط گزاره شرطیه، شرط قید هیئت یا قید ماده است. یک سوالی است، میگن شرط قید مشهور، میگن ظاهر اینه، و وقتی ظاهر اینه ما همینه مقصد میکنیم، شرط قید هیئته. یعنی وقتی میگه که اگه زید اومد اکرامش کن، این آمدن زید قید اکرامش کنه، قید اکرام نیست، یعنی قید باعثیته، یعنی قید وجوبه، قید واجب نیست. نه اینکه اونی که واجبه اکرام زید مقیده به آمدن آنه، بلکه اگر زید بیاد تازه واجب اکرام او. هیئته که عرض کنم که مقید میشه. ظاهر جمله شرطیه اینه که شرط تحققش جزا را حادث میکنه، مترتب میشه تحقق الجزا. جزا که اکرام نیست، وجوب اکرامه، اکرمه. این اکرم، این نسبت تصدیقیه، این جمله، این انشاء، این مقیده، اون نسبت تامه، اون مقیده به این که اگر زید اومد محقق بشه. پس قید باید قید نسبت باشه، قید جزا باشه، قید هیئت باشه. این فرمایش مشهوره. و خب نتیجه‌ای هم که از این مطلب حاصل میشه اینه که وقتی قید قید هیئت بود، دیگه قید هیئت رو اولا قبلش وجوبی نیست، تا زید نیامده وجوب در کار نیست. وقتی وجوب در کار نیست، ما لازم نیست بریم مقدمات را تحصیل کنی. چون وجوب فعلی نشده تا مقدمه هم واجب بشه. ولی مقدمات مفوته در موردش این مسئله مطرح میشه که نیازی تحصیل بشه. یعنی مقدمه ای که مقدمه مفوته، مقدمه ای که قبل از آمدن وجوب اگر شما تحصیلش نکنی بعد دیگه نمیتونی تحصیلش کنی، واجب رو نمیتونی محقق کنی. بالاخره هنوز که وجوب سال مقدمه نیومده که وجوب مقدمه ازش ترشح بکنه، پس ما ملزم به عمل به مقدمه نیستیم. وقتی ملزم به عمل مقدمه نیستیم، لازم نیست که مقدمه رو الان شرایطش فراهم کنیم، بلکه میتونیم از بینش هم ببریم، آبو بریزیم. مکلف نیستیم آبو بریزیم. بعدن که وقت نماز شد، زمان وجوب فراهم شد، فرا رسید، وجوب میخواد فعلی بشه، خب اون موقع تازه میخواد تکلیف بیاد. خب میخواد بیاد میخواد نیاد دیگه، اون موقع من قدرت وقتی آب ریخته باشم از قبل زمان قدرت ندارم. چون قدرت ندارم بعدن تکلیف نمیاد، بعدن چون قدرت ندارم نمیاد، الان چون زمانش نرسیده نیست. ولی زمان مقدمه رو لازم نیست حاصل کنیم. این نتیجه تقید واجب میشه و این یک مقدار خلاف وجدان به نظر می آمده. بنابراین این نتیجه‌ای که مشهور میگیرن که قید وجوب هست در جمله شرطیه و امثالو، این یک چنین نتیجه‌ای داره که شما مقدمات مفوته رو لازم نیست مراعات کنی، بلکه میتونی از بینش هم ببری و این خلاف وجدان تلقی میشه. ولی از یه طرف هم یه نتیجه مطابق وجدان داره همین کلام مشهور، و اون اینه که اگر قید وجوبه، یعنی میگه اگه زید اومد اکرامش کن، قید وجوب لازم و تحصیل توسط عبد و مکلف نیست. ولی اگه قید واجب بود، من باید میرفتم تحصیلش میکردم، من باید زیدو میکشوندم میووردم، چون به من واجب میشد. اکرام زید مقید به آمدن آن، وجوب مطلق بود. همین الان باید پا میشدم این واجب رو حاصل میکردم. واجب چی بود؟ اکرام زید مقید به آمدن آن، میووردمش اکرامش میکردم. دقت کردی؟ خب این هم یک نتیجه خلافه. ببخشید، این نتیجه که داریم میگیم، یعنی لازم نیست شما شرط رو حاصل کنی، این نتیجه مطابق وجدانه. یه نتیجه مطابق وجدان داره، یه نتیجه چه بسا بگیم خلاف وجدان داره. این نظر نشون در نقطه مقابل بعضی اومدن گفتن مرحوم شیخ فرموده آقا دقیقا به عکسه، قید واجبه، قید وجوب نیست. و دو نتیجه هم که میگیرید برعکس میشه. اگه قید واجب باشه، باید اولا قید من حاصل کنم، خب این خلاف وجدان، اینو شیخ باید جواب بده. دوما مقدمه مفاوته رو باید مراعات کرد. از اول دقت کردی؟ اینش موافق وجدان. خب حالا قبل از اینکه این دوتا نتیجه رو ما ببینیم، که این دوتا ثمره رو ببینیم که یعنی نتیجه چی میشه، که آقا بالاخره مقدمه مفاوته رو ما چیکار کنیم، اونو عمله به اون واجب رو چکار بکنیم، قبل اینکه به اون برسیم اول بگیم چرا دعوا میکنن این قید وجوبه یا قید واجبه. این بحث اصلی اینجا اینه. سه وضع میشه ذکر کرد برای اینکه این قید باید قید واجب باشه نه قید وجوب. سه دلیل وجود داره. اینجا تو عبارت روی یکیش تمرکز میکنه، ولی سه بیان شده. یه بیان این که معنای حرفی جزئی است، تغییر نمیپذیره، پس ما باید ماده را اکرام را مقید کنیم. این که گفته شد، بیان شده هست. دوم این که انشاء تعلیق نمیپذیره. جزا اگر جزای انشایی باشه، اگر اخباری نباشه، انشایی باشه، این تو جزایی که انشایی هست میاد، داره ایجاد میکنه حکم را. این جزایی که داره ایجاد میکنه حکم را امر است، اخبار به دایی انشاء است، داره ایجاد. اینجور موارد امر که داره تحریک میکنه یا داره بالاخره جعل حکم میکنه، اینجور موارد، این تحریک را، این جعل حکم را، اینها را ما نمیتونیم معلق کنیم به غیبی، چون اینا از امور بسیط است، یا هست یا نیست. تعلیق به معنای عدم تحقق معنا نداره که محقق بشه معلقا، باید متعلق انشا مقید بشه، خود انشا معلق نمیشه. متعلق انشا معلق بشم، این معناش اینه که اون واجب مثلا معلق بشه، درسته؟ واجب مقید بشه، ببخشید، واجب مقید بشه. اینم بچه دوم
بسیطه هست یا بسیطه بودنشو بعدم توضیح
میده، اشاره میکنه. سومین وجه همینه که اصلا لبن ما کاری به اخبار و انشاء با چه بیانی داری میگی و فلان اینو کنه، لبن اراده مولا و طلب مولا که روح تکلیفه، اراده و طلب حالت معلقه نداره، یا هست یا نیست. اگه باشه همیشه هست، اگه نباشم هیچ وقت نیست. اینجور نیست که این اراده و طلب عرض کنم که معلق حادث بشه، نه، یا هست یا نیست. و وجدان ما اینه که وقتی هنوز استطاعتم نیامده، ولی مولا هنوز الان که استطاعت نیامده حج رو دوست میداره، وجدان اینه، علاقه به حج داره، البته علاقه به حج در ظرف استطاعت داره ها، ولی علاقه رو الان داره، حب الان داره، اراده رو الان داره، طلبم چیزی نیست جز همون اراده. اگه از لایه انشاء بیاییم بیرون، انشاء کار نداشته باشیم، لب و روح تکلیف که اون اراده و طلب نفسانی است، اون اراده و طلب نفسانی اون هست، وجدان اینه که اون حب و اراده هست، وقتی هنوزم طرف مستطیع نشده ها، ولی مولا دوست میداره اون حج در ظرف استطاعت رو مطابق وجدان. این ستار ما باید جواب و الا نتیجه این میشه که وجوب مقیده، وجوب که مقید شد سوال میشه چرا قید واجب ما نباید انجام بدیم، حالا از شیخ باید این سوال بپرسیم دیگه.
واجب مقید،
این ستاره واجب مقید، آره این ستاره اگه نتیجه جواب بدیم واجب مقیده، واجب مقیده، وجوب مطلقه و ما باید اون وقت جواب بدیم چرا. پس اگه وجوب مطلقه و واجب مقیده، قید واجب میشه دیگه، چرا نباید بریم تحصیلش کنیم؟ آره، حالا ایشون شیخ خواسته اینو جواب بده، البته این اشکال بالاخره نمیخواد شیخ بگه که ما قید واجب رو باید تحصیل کنیم در موارد این چنینی، اینو باید جواب بده. خب اول این سه تا بچه که گفتیم ببینیم درست یا نه، به نظر میسه هیچ کدوم درست نیست. اون که میگه حرف جزئیه و مقید نمیشه، نه ایشون قبلا هم فرمود، ما هم توضیح دادیم، حرف چیزی جز این ما نمیتونیم بگیم که جزئیه، به این معنا که عالیه، هر چقدر عالی بودن، فی غیره بودن، مرتبط بالغیر بودن، مرکب ساز بودن، اینا جزئیت درست میکنه، حرفم جزئیه، بیشتر از این نیست، بیشتر از این جزئیت نداره. معناش این نیست که حرف قابل تعقید نیست، قابل تعقیده. وقتی شما دار رو ظرف زید قرار میدی، بالاخره دار مختلفه، اینجای دارو میگی، اونجای دارو میگی، ظرفیت میتونه انها و اقسام مختلفی باشه در همین زیدون فی دار. بله امر فی دار است یا زید فی المسجد است، از مصادیق زیدون فی دار نیست، به این نسبت جزئی است، یعنی به این نسبت که امر فی دار است دیگه از مصادیق زیدون فی دار نیست. ولی خود زیدون فی الدار دیگه تنوع و تکثر داره، چرا نداشته باشه؟ به خاطر اینکه این فی مستقیما از عین اون ظرفیت و رابطه خارجی انتزاع نشده و حکایت از اون نمی کنه. اینجور نیست که ما این زیدون فی الداری در خارج بود، همون زیدون فی الداری که در خارج بود، همین زیدون فی الدار رو ما ازش زیدون فی الدار انتظار کردیم، به این گفتیم زیدون فی الدار. اینجور نیست، اگه فردا زید یه جای دیگه ای باشه بازم میگیم زیدون فی الدار، و اون زیدون فی الدار که میگه اون معناش همینه، یه معنای دیگه ای نیست. اگه من بگم زیدون فی الدار، یه معنای دیگه ای نیست تو بگی یه معنای دیگه ای باشه، جزئی، یعنی هیچ تکثری نتونه پیدا کنه. نه این تکثر پیدا میکنه، جزئی اضافیه من ناحیه تقید و اطراف جزئی. حالا این نیاز به توضیح بیشتر داره، من باید که روند بحث به هم نریزه، این الان بخوام بگم دیگه خیلی طولانی میشه، اینو میذارم آخر بیشتر توضیح میدم، چون تو عبارت ایشون هست، عبارت که میخونیم برمیگردیم این بحث رو تکمیل میکنیم.
تکثراتی که میگیم مثلا ممکن نیست مثلا برگردی به اطراف،
خلاص بحث باید بکنیم، همین دیگه بحثمون همینه، بعدن بحث میکنیم. پس این اولی رو ما قبول نمیکنیم. دوم این که ایشون میگه انشا، اینشون یعنی اونایی که استدلال کردن، میگن انشا قابل تعلیق و تغییر نیست، منشا قابل تعلیق و تغییر، پس باید واجب مقید بشه. خب اینم مغالطه است. چرا؟ به خاطر اینکه انشا یعنی ایجاد و ابراز، بله ایجاد و ابراز تعلیق نمیپذیره، متعلقش باید مقید بشه، ولی وجوب متعلقشه، متعلقش که واجب نیست. واجب متعلق وجوبه، ولی خود وجوب متعلق انشاءه. شما ایجاد میکنی ابراز میکنی وجوب را، ها؟ پس خود وجوب متعلق انشاءه، چه اشکال داره وجوب مقید باشه؟ وجوب مقید رو من انشاء میکنم، اعتبار میکنم، خود اعتبار تعلیق بر نمیداره، ولی معتبر تعلیق بر میداره. اونی که معتبره چیه؟ وجوب مقید. پس وجوب میتونه مقید بشه دیگه، چه اشکال داره؟ پس این وجه هم درست نیست. وجه سوم که حالا شاید بیشتر تکیه مرحوم شیخ روی اینه و بعضی از بزرگان هم الان این حرف رو قبول کردن، کفایی هم هست و ایشون نپذیرفته بر ما خود، اینه که طلب و روح طلب نفسانی اعتبار کار نداریم. روح طلب نفسانی که شوق و اراده باشه، این شوق یا هست یا نیست، اینجوریه که شوق بیاد وقتی شرط واجب میاد. ها؟ اگر شرط محقق میشه شوق بیاد، نه شوق هست، مولا به استطاع به حج استطاعی شوق داره، الان هم نگاه میکنه میگه میخوام، وجدان ما اینه و این مقید نمیشه. فلذا باید بگیم ما این قیود قید چی هست؟ قید واجب، یعنی در حقیقت قید واجب هست و وجوب مطلقه، بله وجوب مطلقه و این قید ها قید واجب هست، حتی استطاعتش قید واجبه. خب چرا پس نباید تحصیلش کنی؟ خب حالا اون توجیه میکنی، میگه ما میدونیم این علانه حول اتفاقیه قید واجبه، به نحو لا اختیاریه وقوعش قید واجب، یعنی شارع شوق داره به اینکه تو حج استطاعی انجام بدی، ولی شوق نداره که تو استطاعت محقق کنی، پس شوق داره به اینکه حج را در فرض اتفاق استطاعت محقق کنی، نه اینکه شوق داشته باشه به اینکه استطاعت رو هم محقق کنی. میگه قید علا نحو الاتفاقیه است. حالا آیا ما این حرف رو بپذیریم؟ اینجا یه نقضی مطرح شده و یک حلی نسبت به این کلام مرحوم شیخ. نقض اینه که آقا شما یعنی همه قید و قید واجب میدونی؟ قید وجوب قبول نداری؟ یعنی مثلا بلوغ چی؟ بلوغ، بلوغ قید واجبه یا قید وجوبه؟ بلوغ خود شیخ هم فرموده قید وجوبه، شرط تکلیف، شرط عامه تکلیف قید وجوب. خب چه فرقی میکنه؟ چرا اونجا تونستی تصویر کنی؟ اینو شاید مرحوم شیخ جواب بده که اون شرطی که به خود مکلف، ذات مکلف برمیگرده، اونا تو اصل خطابه، یعنی اصلا شارع به غیر بالغ نگاه نمیکنه. حالا به بالغ نگاه میکنه، میگه من چی دوست دارم؟ چی دوست دارم؟ یه حد در ظرف و فرض استطاعت رو دوست دارم. به غیر بالغ اصلا نگاه نمیکنه.
مخاطب نیست،
مخاطب نیست، تو خطاب نیست، تو توی تصویر نیست، توی فرض نیست.
عقل چی
آجا؟ ها؟ عقل چی؟ همون عقل، هم شارع رو داریم میگیم دیگه. عقل منظور اراده نفسانی شارع ملاکی مثلا
چیزی. حالا میگم خب باز یعنی میخوام بگم که فرض کنیم یعنی این حرفی که جوابی که داری میدی وقتی جایی که فرض کنیم شخص عقل نداره، اصلا این یه قابل
آره دیگه خطاب
نداره شخص. پس یه چیزی پیدا میشه که یعنی به هر
حال عقلم قید وجوبه دیگه، عقلم قید وجوبه و چاره به غیر عاقل هم اصلا خطاب نداره، نگاه نمی کنه اصلا در مورد این
چی بگه به این مثلا کسی که اون قابلیت میخوام میگم اون جوابی
که جناب شیخ موافق یا مخالفی؟
نه اون جوابی که جناب شیخ میدن
غیر عاقل رو نمیتونه نگاه کنه؟ خب خوبه دیگه
نمیخواه.
میگیم کسی که عقل نداره مجنونه، اصلا شاره در موردش فکر نمیکنه.
بخوادم نمیتونه، یعنی اصلا
حالا بخوادم نه، فرض کن بخوادم نمیدونه، حالا فرض کن بخوادم نمیتونه، چه بهتر
میشه شرط،
یعنی میشه شرط وجوب دیگه. چون اصلا استدلال ما این بود که شارع اگر فرض کنه استطاعت رو، همین حالا که استطاعت محقق نیست، وجدانش اینه طبیعتاً، چون وجدان ما در ما تنظیر به خودمون میکنیم، وجدان میگه اگه یه چیزی رو بخوایم در فرض استطاعت محقق بشه، خب همین حالا مگه فرض کنیم استطاعت رو، شوق به اونو در ظرف استطاعت داریم، همین حالاش هم داریم، خب به شرطی که فرض بگیریم، چیزی که اصلا محط نظر ما نیست، در داخل فروض ما نیست، خب اونو فرض نمیگیریم. فلذا میشه اینجوری اینو جواب داد، ولی این مهم نیست. حالا مهم حله، این نقض حالا مطرح کردیم شاید اینجوری جواب بده. مهم حل، حل به چیه؟ حل به اینه که ما دو جور شوق داریم، دو جور اراده داریم. دیدید تعابیر رو بعضی وقتا میگن، بعضیا میگن اراده از مبادی حکمه، بعضیا میگن اراده روح فعلیت حکمه، بعضیا میگن اراده مقدمه بر انشاءه، بعضیا میگن اراده بعد از انشاءه و تحقق شرایطه. ها دیدید دیگه، بعضی وقت میگه اراده مقدمه بر انشاء، مبدا انشاء از مبادیه، مبدا حکم و اعتباره. بعضی هم میگن نه، اعتبار که کردی بعد اراده اگه شرایط محقق شد محقق میشه. چرا ما دو تا اراده داریم، دو تا شوق داریم؟ یک شوق فرضی داریم، وهمی داریم، یه شوق تنجیزی واقعی تحریک آور داریم. دو تا شوق داریم. اون شوقی که تحققش موضوع حق و طاعت، فعلیت روح، فعلیت تکلیف و مهمه، اون شوق تنجیزی است. شوق وهمی یعنی شما فرض میکنی آقا اگر مستطی شد، خب میری تو فرض و فضای این که مستطی شد، میبینی خوشت میاد، میخوای که حج انجام بشه، ولی اصلا موضوع حق و طاعت نیست. این موضوع حق و طاعت نیست تا بگی متعلقش باید حاصل بشه، اصلا جواب اون شبهه هم میشه اینجوری، لازم نیست بگی قید علی نحو الاتفاقی است. اصلا هویت این شوق یک هویتی که موضوع حق و طاعت باشه نیست. دقت کردید؟ ولی اون شوق بالفعل تنجیزی که شرایط محقق شد، حالا میخوام وهمی نیست، میخوام چون فرض کردم شرط محقق و ظرف قرار دادم تحقق اون شرط استطاعت را نیست، الان بالفعل میخوام به بالفعله، میخوام به تنجیز یافته است بدون وهم و تعلیق دیگه، این موضوع حق و طاعت است. ولی این چنین چیزی کی گفته ما وجدان میکنیم وقتی داریم فرض میگیریم استطاعت را نسبت به حد چنین چیزی وجود داره؟ اینطور نیست. دقت کردی؟ ما اونی که وجدان میکنیم میگیم بله قبول میکنیم، من شوق و دارم به حج اگر فقط فرضم بکنم استطاعت هست ولو هنوز محقق نباشه، اون شوق وهمی است، شوق موضوع حق و طاعت نیست. بله خب اینم اینم چیز داره، آثاری داره، این تمیز و فلان معنا پیدا نکنه که دیگه بدتر از اول اشکال نمیومد. می گفتن ما ظاهر ادله ولو این است که شرط قید وجوب است، ولی ما به خاطر این استدلال چیکارش میکنیم؟ شرط واجبش میکنیم. خب دیگه نمیاد دیگه، پس چه استدلالی همون ظهور باید اخذ کرد دیگه، چه بهتر.
شوق وهمی یعنی الان واقعا طلب نداره؟
چی؟
الان واقعا طلب و شوق و اراده نداره؟
اون طلب و شوقی که موضوع حق و طاعت نداره، اونی که موضوع حق تو هست، اونی که باید انجام بدی.
الان داره در اون ظرف استطاعت.
الان داره در اون ظرف استطاعت یعنی چی؟
یعنی از الان طلب داره که در ظرف استطاعت شما حج بشه.
طلب یعنی این شوق؟ خب باشه، این شوق موضوع حق تو نیست. اگر فردا ظرفش که اومد دیگه شوق نداشت، من لازم نیست انجام بدم. نه نه، تو وقتی شوق وهمیه، یعنی همین حالاش هم نمیخواد واقعا، وهمیه. فرض گرفته وجود استطاعت رو خوشش اومده،
ولی خوشش اومده.
آره، ولی اینجور نیست که بگه چون فرض گرفتم دیگه خوشم میاد بعد انجام بده. نه، من چون یه فرضی برای ذهنم محقق شد که آقا فرض گرفتم استطاعت رو، وقتی فرض گرفتم استطاعت رو دیگه خوشم اومد، دیگه میخوام. این یعنی شوقم تنجیزی شد. این فرض باعث شد یه شوق تنجیزی بر من اتفاق بیاد، نه شوق وهمی. اینجور باشه که حرفی نیست. این که اصلا دیگه قید واجب و وجوب هیچ کدوم نیست، فقط یه اتفاق و حادثه‌ای رخ داد باعث شد شخص خوشش بیاد از یه چیزی. قبل از این خوشش نمی اومد، حالا که فرض گرفت دیگه خوشش اومد. نه، فرض بگیرید جایی رو داره میگیم که شوق وابستگی به اون واقع استطاعت داره، نه وابستگی فرض استطاعت. اینجوریه که مولا اگر فرض استطاعت بگیره دیگه مطلقا از حج خوشش میاد، دیگه من میخوام همین حالا استطاعتم هم نیست برید انجام بدید. اینجور نیست. سنخ اینو شما باید تصویر کنید، سنخ اون شوقی که مولا الان، همین مثال خوبه، مثالی اتفاق، مولا الان فرض استطاعت که کرد دیگه کلا از حج خوشش اومد، بالفعل خوشش میاد از حج، اصلا میخواد استطاعت باشه میخواد نباشه. سنخ این شوق که همین حالا هست با اون شوقی که وهم شده که محقق باشه این استطاعت خوشم میاد، با اون شوق سنخش فرق میکنه. دو جور شوق هم اینا. اون شوقی که ما باید تبعیت کنیم بهش ملزم هستیم، این شوق تنجیزیه است، اون شوق وهمیه نیست. اون تو فرض وهمی شکل گرفته، تو همون فضای وهمی مونده. اینجور نشده که بگیم دیگه من کهنه، دیگه تازه شما گفتید چش بادومی، یاد بادوم افتادم دیگه بادوم میخوام. اینجوری نبوده. خب عرض کنم خدمت شما که فلزا این استدلالم درست نیست. وقتی این استدلالا هیچ کدوم درست نبود، خب ما میریم به ظاهر عکس میکنیم. ظاهر چیه؟ شرط وجوبه. برو عرض کنم پس نیاز نیست دیگه حاصل کنی اون چیو؟ قید رو نیاز نیست دیگه حاصل کنی. آره، ولی اگر قید واجب بود سوال پیش می اومد که خب چرا من لازم نیست حادث حاصل بکنم اون چیز قید رو، که حالا شیخ می فهمد الان چون الان نحو الاتفاقیه چیز شده، ما می گفتیم نه شوقه هست ولی چون محرک نیست، چون موضوع حق و توان نیست، فرض قید و نواد حاصل کنیم. نکتهش اینه.
فقط یه ساله رو.
یعنی یا این شوق تعلیقی دارین، اون شوق تعلیقی و وهمی داره میگه حج در ظرف استطاعت رو میخوام، ولی اون وهمی و فرضیه. اون حالت نفسانی که در نفس مولا طبیعتا اینجا هست، اون موضوع حق و توان نیست. بله،
وجدانی که داشتیم نسبت به مقدمات مقوته،
حالا رو میخوام وارد اون بحث بشیم دیگه. خب الان وارد اون بحث بشیم. خب پس دو تا نتیجه گفتیم مطرح شده، یکی هم بحث چی بود؟ بحث
وجوب
تحصیل قید و اینا بود که بحث شد، یکی هم مقدمات مفوته که مقدمات مفوته لازم مراعاتن یا نیستن. خب طبق نظر مشهور سوال پیش میاد که اینا نباید لازم مراد باشن در حالی که خلاف وجدان. خب حالا بعضی که ملتزم شدن گفتن نه، کی گفته خلاف وجدان؟ ما اونجاهایی که از ادله به دست میاریم که باید تحصیل کنیم میگیم این قید رو باید تحصیل کنیم، اونجا که به دست میاریم لازم نیست. ولی خب اولا که این مقدار خلاف وجدانه، به نظر نمیرسه اینطور باشه، به نظر میرسه که مقدمات مفوته باید حاصل شه، تحصیل شه، نباید تفوید شه، نباید آب و بریزی، دلیل هم نبود بعد بگیم من الان که زمان دلوک شمس نشده، بعد از دلوک شمس هم دیگه قدرت ندارم، پس هیچ، پس آبا رو بریزم همه. حالا طرف حال نداره وضو بگیره ها، راش یاد گرفت. این اولا خلاف وجدانه، ثانیا بالاخره قبول دارید یه مواردی ما دلیل داریم که مقدمات مفاوته رو باید انجام بدیم. میگید اون موارد استثنا کنیم، خب اون موارد دلیل‌ها رو چه حساب باید انجام بدیم؟ یعنی ملتزم میشید به اینکه اونا خود شرطه و قیده خودش بی‌نفسه وجوب داره؟ پس چرا باید انجام بدی؟ یه نکته لبی و ثبوتی چیه؟ اگر شما با این دست فرمون پیش برید، نکته لبی و ثبوتی نداره اون وجوب، چون شما قبول دارید که اون مقدمه فقط مقدمیت داره. با این وجود مثلا در همین وضوع فقط مقدمیت داره، چون استحبابش کار نداره، استحبابش مقدمی نیست، ولی وجوبش چرا؟ چرا حق ندارم ما بریزم؟ فقط میکنیم. این نکته چیه؟ جوابی که میشه داد اینه که خود معروم آخوندم در متن کفایه این نیست، ولی در حاشیه کفایه این رو فرمودن. ما میتونیم وجوب مقدمات مفاوته رو درست کنیم. چجوری؟ جوابایی میشه داد. حالا یکیش اینه که بگیم ما فقط به اراده مولا مسئول نیستیم که بعد شما بگید این اراده در ظرفی که بعدا قدرت ندارم وجود نداره، پس من مسئولیتی ندارم. نه، ما به عرض کنم که حب به مولا هم مسئولی، به ملاک مورد نظر و توجه مولا هم مسئولی. اراده باعثیت داره، محرکیت داره. وقتی شخص قدرت نداره اراده تعلق نمیگیره، چون اراده به حرکت عبده، حرکت مقدور نیست که بخواد اراده بهش تعلق بگیره. ولی حب نیاز نداره که محبوب قابل تحقق باشه، محبوب قابل تحقق هم نیست، حب میتونه محقق بشه. حب به مولا میتونه وجود داشته باشه ولی قدرت نیست، یا ملاک میتونه وجود داشته باشه وقتی قدرت نیست. ها؟ اشکال نداره. شما الان اینجا 5 تا یتیم داری، این 5 تا یتیم اگه یکی یه سیب نخورن میمیرن، ولی تو 4 تا سیب بیشتر نداری، 2 تا جعبه دوتایی داری، 2 تا 4 تا 4 تا سیب داری، به یکیشون نمیرسه. خب چی؟ یعنی محبوب نیستی که به پنجمی بدیم چون قدرت نیست؟ محبوب که هست که، مقدور نیست. مقدور نبودن یعنی محبوب نبودن که نیست. بله، اراده باعث و تحریکی نداره چون قدرت نیست، ولی حب که هست که، قرض که تعلق میگیره که، چه اشکال داره؟
قرض به امر غیر مقدور
نیست. چی؟
قرض به امر غیر مقدور هم تعلق.
بله، حب و قرض تعلق میگیره به امر غیر مقدور. میگه ای کاش این بود، ای کاشی میگی که وقت چیزای مقدور رو اینقدر نمیگی، خوشحال نمیشی که اگه هستن. این ناراحتی که اینجا پیدا میکنه بیش از خوشحالی اون مقدار مقدوره. ولی خب دیگه حالا مقدور نیست، پس تکلیف نیست. اراده قدرت شرط چیه؟ شرط اراده و تکلیفه، نه تکلیف عقلی فقط، تکلیف شرعی اراده باشه. ولی شرط حب و چیز نیست، غرض و ملاک مورد نظر نیست. نه. خب بعدن که قدرت نبود اراده نیست، ولی حب که هست، ملاک که هست، ما به ملاک مورد نظر شعاره و به حب شعاره هم مسئولیم وجدانه. وقتی به حب اگه شدید باشه، حب و ملاک مورد نظر شعاره اگر قوی باشه، شدید باشه، مسئولیم. نمیتونیم بگیم بعدن که قدرت ندارم که پاسخ همینه که اراده فعلی نیست و تکلیف وجود نداره، الانم که هنوز زمان نرسیده پاسخ هم اینه که الان زمان نرسیده پس اراده وجود نداره. نه، ملاک در ظرف خودش وجود داره. شما بعداً به تفویت ملاکی که در ظرف پس از زمان دلوک شمس وجود داره، به اون تفویت ملاک مسئولی. وقتی به اون تفویت ملاک مسئول بودی اون موقع جواب نداری، اون موقع جواب نداری، یا نه الان، ولی اون موقع جواب نداری. الان اگر آب رو ریختی و زنده ماندی تا زمان دلوک شمس و زمان محبوب مولا فرا رسید و تو دستت خالی بود و نمیتونستی انجام بدی و ملاک رو تحصیل کنی، مأخوذی.
اگر قبلش مردی، قبل زمان دلوک شمس، خب نه اینجا اسیانی نیست چون ملاک رو تفویت نکردی، لکن تجری هست، باز اقدام کردی، میدونستی میمیری، خب الحمدلله همه راحت شدی، ولی که نمیدونستی مسئولی. درست میگم؟ خب این شد از پاسخ مرحوم آخوند و بعضی بزرگان دیگه به این جواب، به این اشکال و اینکه تفویض مقدمات مفوته رو نباید تفویض کرد و از بین برد. منطور سوالی که پیش میاد اینه که سوال بذار آخرش بپرس. سوالی که پیش میاد اینه که پس چرا یه جاهایی مقدمات مفوته تحصیلش واجبه، یه جایی واجب نیست؟ اینجوری که شما گفتید که همه جا باید واجب باشه، باز یعنی ما قبول کنیم همه جا واجبه، فقها باید بگن این بعد دیگه همه جا واجبه. اینجا یه نکته مهمی هست با اون، اینه ما از کجا بفهمیم که ملاک و حب بدون وجود قدرت در ظرف شرایط دیگر وجوب مثل دلوک شمس وجود داره؟ کی گفته ملاک هست؟ اینو باید ثابت کنیم که ملاک هست، بعد بتونیم قصه ها رو تعریف کنیم برای شما، ولو طرف نیفته هم بمیره، ملاکی نباشه، ملاکی فوت نکرد، اراده نیست چون قدرت نیست، ملاکی هم نباشه، خب دیگه هیچ، ملاک ممکنه نباشه. ما از کجا میفهمیم ملاک نماز با وضو وجود دارد ولو آبی در کار نباشد؟ اونجا که من خودم آب ریختم ملاک نماز با وضو هست، فقط قابل تحصیل نیست. از کجا میفهمیم ملاکش هست؟ اگه از خطاب میفهمیم، خطاب ناظر به اراده است، ناظر به حب نیست، امر داره تحریک میکنه و این امر مقید به ظرف قدرته، طبق نظر مشهور دارم میگم. ما فلزا اصلا ما نمیتونیم ملاک رو احراز کنیم که بعد بگیم تو باید پس الان آب را نریزی. بعد بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ استصحاب تعلیقی میکنیم، تا زمانی که من این آب را نریخته بودم اراده مولا وجود میداشت در بعد از فلان، بعد از زمان فلان، الان که میریزم وجود داره، نه استصحاب کنیم، استصحاب تعلیقی کنیم، مثلا قبول داریم استصحاب تعلیقی، تازه اونم حالت استقبالی ماننده، هنوزم فعلی نشده و محقق نشده. اینا چه جوری درستش کنیم؟ اصل براءت جاری کنیم، میره سراغ اصول عملیه دیگه که نوعا میگن ما نمیتونیم احراز کنیم به جای براءت هست، نوعا میگن محل براءت. و این مطلب مرحوم آخوند مربوط به جایی است که ما احراز ملاک کنیم. فلزا اگه ما دلیل داشتیم بر عمل به لزوم عمل به مقدمات مفوته که اولش گفتم، بعضی هم میگن هر دو دلیل داشتیم قبول میکنیم، والله قبول نمیکنیم، اون دلیل رو کشف میکنیم ملاک هست که پس باید بریم انجام بدیم، ولی اگر دلیل نداشتیم هیچی، کشف ملاک نمیکنیم و کار خراب. من تا مرحوم آخون که این پاسخ رو در حاشیه دادن، قائل به این بودن که ولو قدرت وجود نداشته باشه ملاک احراز میشه. این دیگه اختلافه، ما از خطاب امر ملاک رو احراز میکنیم یا نه؟ ایشون میگه ما مشیش اینه، مزاقش اینه، ما ملاک ها رو احراز میکنیم، ولو اینکه من الان قدرت ندارم، تکلیف ندارم، ولی ملاک رو میتونم احراز کنم. حالا جهات مختلف و متنوعی داره، یه جهتش اینه که به نگاه عرف قدرت دخیل در ملاک نیست، تناسب نداره دخیل در ملاک باشه، یه وجهش اینه. یه وجهش هم اینه که عرض کنم که ما یه خطاب تحریکی بالفعلی داریم، اون منوط به وجود شرایط امکان تحریکه که اون نیست، در تزاحم نیست، در این جایی که قدرت وجود نداره نیست، فلذا فعلی نمیشه. ولی این امر اگر نتونه مرادش و مفادش این باشه، یک دلالت بر حکم اقتضایی مانند، یعنی حکم ملاکی هم میتونه داشته باشه و اون امر هم میشه به اون حکم ملاکی و اقتضایی، وقتی که نتونه معنای حکم فعلی بده، که اینا رو حالا مفصل ترش در بحث اجتماع نهی بحث کردیم دیگه، بحثش رو ادامه نمیدیم. نه دلالت التزامی نیست، حالا که این محظور هست میفهمیم دلالت خطاب بر این هست، منتها این در موردی که تعارض ادله هست روشنه، این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، یک دلالت اولی دارن بعد جمع عرفی میشه. ولی جایی که تعارض نیست، مثل اینجا که بحث قدرت دیگه تعارض نیست، قید متصله، یه شبهات بیشتری داره. اونجا هم یه شبهاتی داره ها، میگن پس در اون محل تعارض شما حکم اقتضایی میگیری، در خارج از محل تعارض فعلی میگیری، چجور میشه؟ این شبهه هست که اینا رو جواب دادیم در بحث اجتماع بحث کردیم، جواب دادیم دیگه. بس دیگه به نظرم این مقدار وارد عبارت بشیم. اون نکته اساسی که توی بحث موند که معنای حرفی رو ما اطلاقش رو میتونیم بپذیریم یا نه، اینو من کامل توضیح ندادم. بگو آقا ببینم سوال چی بود. فراموش کردی؟ خب منم یادم رفت پیام الحمدلله. خب بریم سراغ عبارت ثمره.
سوالش در مورد این بود که به طرفین برمیگرده؟
نه اونو که مال اینجا نیست، میام بحث میکنم اونو میگم. یه سوال دیگه میخواست بعد بپرسم.
چون خوبی که گفتید یعنی مرحوم آخون اون توی چیز نیست، تو مثلا شرط وجوب واجب نمیاد، اون حبه نیست.
چی؟
اون حبی که گفتید آخون خواستم را جواب بدم، اون تو مثلا شرط وجوب واجب نیست، یعنی تو اونجا که شرط وجوبه حبه مثلا وجود نداره، چه شکلیه؟
شرط وجوب نه دیگه، شرط وجوب وجود نداره. آها ثبوتن فرقه، شرط وجوب واجب چیه؟ همینه دیگه. شرط وجوب شرط اتصاف به ملاکه، شرط واجب شرط امکان تحصیل ملاکه. این نکته رو باید بگم، یادم رفت بگم. آخ یه چیز دیگه هم داره یادم میاد دیگه، خواستم اینا رو بگم یادم رفت. ببینید ثبوتن فرق قید ماده و قید هیئت چیه، فرق شرط وجوب و واجب چیه. ثبوتن فرقش اینه آقا اگر یه چیزی شرط اتصاف به ملاک بود میگن شرط وجوبه. یعنی چی شرط اتصاف به ملاک؟ یعنی اگه اون نباشه اصلا ملاکی نیست. اگه یه چیزی شرط تحصیل ملاک بود، امکان تحصیل ملاک رو فراهم میکرد، میشه شرط واجب. مثالی که معروف خود شهید صد در بحث مقدم در بحث قدرت در بحث اول مباحث عقلیه مطرح کرده اینه که شما فرض کن مریض هستی، بیماری، بیمار نیاز به دارو داره، ولی باید نهارشو بخوره، بعد نهار دارو اثر میکنه. اینجا نهار خوردن شرط واجبه، شرط اثرگذاریه و شرط امکان تحصیل ملاکه. شرط نیاز و احتیاج و اتصاف به ملاک نیست. اصل ملاک رو حادث نمی‌کنه. اصل ملاک رو بیماری حادث کرد. نیاز من رو بیماری حادث کرد. فقط کرد یه چیزایی شرط نیاز ماست، شرط احتیاج ماست، شرط ملاک اتصاف به ملاک، یه چیزایی شرط تحصیل ملاکه. اینو باید جدا کرد. قید ماده، قید اکرام شرط تحصیل ملاکه. قید وجوب شرط، قید هیئت شرط اتصاف به ملاکه. دقت کردید؟ این قدم اول. منتها چون اگر یه چیزی شرط واجب باشه باید تحصیل بشه، در مواردی که یه چیزی شرط اتصاف به ملاکم نباشه، شرط تحصیل ملاک باشه ولی غیر اختیاری باشه، گفتن نمیتونه قید واجب بشه. چرا؟ چون اگه قید واجب بشه باید بری حاصلش کنی، یعنی عم کرده با اون واجبه، مقیده به این قید، چون این قید شرط تحصیل نه اتصاف، تحصیل ملاکه، لذا عم کرده به اون واجبه، مقیده به این قید. لکن معناش اینه که من باید دارم تحصیل کنم. و این چی آقا؟ این نامعقوله که چنین چیزی رو که مقدور نیست امرش بکنه، امر مطلق کنن به غیر مقدور. درسته؟ اینجا مشهور آقای خویی فرمودن این موارد علاوه بر این که شرط واجب هست، شرط وجوب هم هست، نمیگیم شرط واجب نیست، علاوه بر این که شرط واجب هست شرط وجوب هم هست. این موارد اینجوره.
مثل
اذان صبح برای روزه مثلا، حالا عجله نکن، آره بگیم آره، مثل اذان صبح برای روزه خوبه. اذان صبح برای روزه شرط تحصیل ملاکه، مثلا شرط چیزم هست، شرط وجوبم هست، ولی چون مقدور نیست، چون نقطش مقدور نبودنه. پس اموری که مقدور نیستن ولو شرط اتصاف ملاکم نباشن بازم قید وجوب هستن. میشد بگیم به نحوه اتفاقی شرط شده، ولی اینو مشهور قبول ندارن، جواب شیخ و بحثایی دارن قبول ندارن. بماند شیخ سعد میگه این حرفای خویی رو ما قبول داریم، منتها با یه قیده. یعنی چیزی که نامقدوره قیده چیه؟ وجوبم هست. الان یه قید واجب هست به خاطر اینکه دخیل در ملاکه، یعنی در مواردی که دخیل در ملاکه دیگه قید واجبم هست، اگه دخیل در تحصیل ملاک باشه. اگه دخیل در تحصیل ملاک نباشه که فقط قید وجوبه دیگه، هیچ. پس ایشون میگه اگه چیزی دخیل در تحصیل ملاک باشه شرط واجب هست، شرط وجوبم هست وقتی اختیاری نباشه، منتها همه جا نه، بعضی جاها با اینکه اختیاری نیست شرط وجوب نیست، با اینکه اختیاری نیست شرط وجوب نیست. کجا؟ اونجایی که مضمون و تحققه قطعا محقق میشه، مثل همین مثالی که زدی وقت اذان صبح قطعا محقق میشه. چیزی که قطعا محقق میشه رو شارع لازم نیست قید وجوب قرارش بده، چون درسته تو نمیتونی انجامش بدی ولی مضمون و تحققه، فلذا اشکالی ایجاد نمیکنه از این ناحیه که تو رو تحریک کردن به چیزی که امکان تحصیلش رو نداری. خب من نمیتونم ولی قابل تحصیله، یعنی کافی من روزه بگیرم، من قرار نیست خورشیدو بیارم ببرم، خودش میاد و میره. یه وقت من نمیتونم ببرم بیارم، خودشم نمیاد، اون وقت قید وجوبه. ولی اونجا که قطعا خودش میاد قید وجوبم نیست، فقط قید واجبه. این نظر شهید صدره. خب حالا این مسئله رو گفتیم، یه بحثی است در کفایه مطرح شده، آقایون در جای دیگه مطرح میکنن، اینم باید بهش اشاره بکنم. مقام ثبوت، کجا قید واجب است، کجا قید وجوب است، بحث شد. آثارش در مباحث لازم التحصیل بودن و مقدمات مفوته و اینا بحث شد. یه سوالی پیش میاد مطرحه، اون اینه اگر ما در این دعوای شیخ آخوند و مشهور گفتیم قید واجبه، آیا قید واجب مستلزم تحقق قید وجوب هست یا نه؟ ای گفتیم قید وجوبه، قید وجوب مستلزم تحقق قید واجب هست یا نه؟ از استلزام این دو قید نسبت به هم بحث شده. یعنی گفته شده اگر یه چیزی قید واجب باشه آیا قید وجوبه یا نه، اینو بحث کردن. یه چیزی شارع اومده این رو قید واجب قرار داده، گفته این در صورتی، گفته من اینو مقید به اون ازت میخوام، نماز مقید به وضو رو ازت میخوام، وضو قید وجوبم هست یا نه؟ خب مشهور همین گفتن نیست، نیست الا اینکه قید غیر مقدور باشه. حالا شیصد میگه الا اینکه قید غیر مقدور غیر مضمون تحقق باشه، دو تا قید داره، فقط غیر مقدور بودن باعث نمیشه، درسته؟ ولی از اون ورش چی؟ اون ورش بیشتر دعوا داره. اگر یه چیزی قید وجوب باشه قید واجبم هست یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شارع بیاد اصل باعثیتشو مقید کنه به وقت، به دلوک، بگه آقا این تحریک من مقید به دلوک، اینجا آیا این قید واجب بشه یا نمیشه؟ این سواله. ثبوتاً قید واجب بشه خب وجهی نداره. خب چرا شاعر اومده بعد از دلوک رو امر کرده، ولی عرض کنم که باعثیتش به بعد از دلوک بوده، ولی خب شاید نماز، نه نماز بعد از دلوک تحصیل ملاک کنه، نماز بعد از دلوک تحصیل ملاک بکنه، نماز قبل از دلوک هم تحصیل ملاک بکنه، منتها اون ملاک باعثیت بهش نبوده. حالا سوال اینه که اگه تحصیل ملاک میکرد پس چرا باعثیت نبوده؟ این سوال پیش میاد. ممکنه بتونیم اینجوری جواب بدیم که بگیم تحصیل ملاک میکرده ولی ما احتیاج به اون ملاک نداشتیم، یعنی لزومی شدن و نشدن اصلا خاصیت باعثیت و وجوبه، خاصیت احتیاج یافتن ماست، خاصیت قید هیئته، خاصیت قید ماده نیست اصلا. یه مصلحتی هست، این مصلحتی وقت احتیاج بهش داریم، احتیاج لزومی وقت نداریم، اون وقت این وجوبی میشه که ما احتیاج لزومی داشته باشیم. شاید این مصلحت هیچ دست نخوره، هیچ بیشتر نشه، هیچ شدید نشه ها، ولی چون ما احتیاج پیدا میکنیم واجب بشه. احتیاج پیدا نمیکردیم واجب نمیبود. در ماده هیچ دخالتی اتفاق نمیفته، ولی چون در احتیاج ما دخالت اتفاق میفته وجوب محقق میشه. دقت کردید؟ و اگر ما نتونیم این جواب بدیم، خب حتی سقوطن هم میشه ربط پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر یه چیزی قید وجوب باشه معلوم میشه که خب چرا شارع اگر ملاک در خارج از این قیدم وجود داشت امر به این امر ذل ملاک نکرد، خب مطلق امر میکرد، پس انکشفه که ملاک نبوده، پس قید وجوب مستلزم قید واجب میشه. لیکن این جوابی که دادم به نظرم جواب درستیه، پس ثبوتن مستلزم نمیشه، اما اثباتن. اثباتن یعنی چی؟ اثباتن یعنی همون ظاهرن. بله به قول شما. یعنی آقا سوال پیش میاد اگر یه چیزی قید وجوب باشه، اگر یه چیزی قید وجوب باشه ما میتونیم بیاییم بگیم عرض کنم که اینجور بگم ما میتونیم بیاییم بله در اینجوری باید اگر یه چیزی قید وجوب باشه گفته شده که وقت وجوب مقیده دیگه اطلاق واجب کشف نمیشه. ثبوتاً مستلزمه یعنی که اطلاق خراب میکنه، منظور اینه، نه که تغییر و ثابت کنه ها، فقط اطلاق خراب میکنه. یعنی گفتن اگر شما یه قیدی برای وجوب معرفی کنی ولو این رو قید واجب هم در تعبیر و خطابت معرفی نکرده باشی، ولی دیگه واجب اطلاقش کشف نمیشه. اگه نماز مقیده به دلوک واجب شده باشه ثابت نمیشه این نماز بدون دلوک ملاک رو تحصیل میکنه، ثابت نمیشه، نه ثابت میشه بدون دلوک تحصیل نمیکنه ها، ولی ثابت نمیشه بدون دلوک تحصیل میکنه. این اختلافیه. میگن اگر هیئت مقید بود اطلاق ماده قابل اخذ یا قابل اخذ نیست، این دعواست ها. مشهور الان میگن اطلاق ماده قابل اخذ نیست. چرا؟ چون دلیل اطلاق ماده یعنی چی؟ اصلا اطلاق ماده یعنی چی؟ اطلاق ماده یعنی این که عرض کنم که یعنی این که این ملاک خسته شدم دیگه، یعنی این که این ملاک بله اطلاق ماده یعنی این صلات بدون قیدم ملاک رو تحصیل کنه. درسته اطلاق ماده خراب میشه با تغییر وجوب یا نه؟ یه دقیقه من استراحت کنم. بله حالا پس صحبت اینه آیا اطلاق ماده خراب میشه وقتی هیئت مقید شده، وقتی باعثیت تغییر خورده قید داره؟ میتونیم بفهمیم که صلات مقید نیست و کلن به طور مطلق ملاک رو تحصیل میکنه. اثر معروفی که براش مطرح میکنن همین احراز ملاک در ظرف فقدان قدرت. وقتی قدرت نیست باعثیت خطاب مقیده، هیئت مقیده. حالا سوال اگه من قدرت نداشتم ولی اتفاقا صدر و حدث این اتفاق افتاد از من، چون قدرت نداشتن این اختیارا نمیتونم برام حادثش کنم، ولی وقتی شاید اتفاق بیفته این اتفاق افتاد، خب اگر اتفاق افتاد آیا تکلیف ساقط یا نه؟ اگه ملاک حاصل شده باشه میگن تکلیف ساقط، ولی سوال اینه که آیا ملاک حاصل میشه باید ببینیم مطلق نماز ملاک رو تحصیل میکرده یا نه. آیا ناینی فراد بله مطلق نماز ملاک رو تحصیل میکرده، چون ماده که قید نمیخوره با قدرت، قدرت باعثیت و رد به باعثیت امکان تحریک داره، باعثیت رو قید میزنه، ماده رو که قید نمیزنه، صلات رو تناسب نداره قید بزنه، صلات که قید نخور اطلاق ماده نمایشگره این است که این صلات به طور کلی چه در قدرت چه در غیر قدرت حادث بشه مسقطه، چون ملاک رو حاصل میکنین در حقیقت. و پیشفرضش اینه که ماده نمایشگر ملاکه و هیئت نمایشگر احتیاج و باعثیت و وجوب و اینهاست. خب اون نمایشگر ملاک مطلق بوده قید نخورده، تناسب نداره قدرت او رو قید بزنه. این نظر مرحوم ناینیه، ولی مشهور بعدیا مثل شهید صد و دیگران اینو قبول نکردن، اینو های خوبی قبول نکردن، چون میگن چرا ما اطلاق ماده میگیریم؟ چون مولا اگه قید ماده مد نظرش بود طبیعتا باید میگفت ولی نگفته و کذا، درسته؟ خب ما در حالی که وقتی هیئت قید داره مولا نیاز نمیبینه که تعقید ماده رو بگه، چون طبیعتا تحریکی انجام داده در خارج از این محدوده این قیده، چه ضرورتی داره بیاد قید ماده رو بگه؟ و اگر شما بگید ضرورتش اینه که همین ثمره که گفتیم بالاخره ثمره‌شه دیگه، درسته؟ میگیم این ثمره ثمره عرفی نیست، یعنی جوری نیست که ملزم بکنه عرفاً متکلم را که اگر ماده مقیده بیاد بگه. عرف اگر مادهش مقیدم باشه، اگه نماز فقط در ظرف قدرت تحصیل ملاک بکنه، میگه نیاز نیست این قیدو بگم، چون وقتی امر میکنم خودشون میفهمن این امر من مال ظرف قدرته و عملا آثار تالیف واسطش نوان بار نمیشه. و همین رو برای اینکه در حقیقت یه جورای قید رو مضمون بگیرن و بگن کافیه و اینا، این بسه. و خلاصه اینکه معمولا این استدلال رو قبول ندارن. بحث مفصل تر از این مسئله، همین نقطه که گفتم شاید نسبتا مفصل ما اینو بحث کرده باشیم، توی بحث عرض کنم که به نظرم اجتماع امر و نهی بود، فکر کنم تو اجتماع امر نگفتیم، شاید هم تو اون بحث نواهی اول نهی گفتیم، توی پارسال توی کفایه بحث شده، خواستید بیشتر ببینید اونجا بحث کردیم، بحث دیگه اون چیزو نرسیدیم، باشه برای جلسه بعد که اطلاق معنای حرفی رو بیشتر صحبت کنیم در موردش، باشه برای جلسه بعد. خسته شما، صلوات برسید.